خانو گریه؟ اونم واسه مریضی خاتون؟
اونم بالاخره درد و رنجای خودشو داره. بگذاریم. از دکترها پرسیدی وضعیت خاتون چطوره؟
آره، سعی کرد به زبون ساده حالیم کنه که چندان اوضاعش خوب نیست. ضربان قلبش خیلی نوسان داره. از طرفی کنترل فشارش هم انگار زیاد کار ساده ای نیست. وقتی با خاتون حرف می زدم فکر می کردم خطر رفع شده، اما چند ساعت بعدش دوباره حالش بد شد و بردنش سی‌سی‌یو.
پس باهاش حرف زدی؟
آره، خودش خواسته بود که باهاش حرف بزنم. نگران ستاره بود. یعنی اون موقعی که حرف می زد فکر کردم نگران ستاره است، اما حالا که فکر میکنم میبینم بیشتر انگار نگران من بود تا ستاره.
من نمیفهمم، معلوم هست چی داری میگی؟
جدی میگم مجید، خیلی فکر کردم، بی خودی نمیگم، خاتون آدمی نیست کاریو نیمه تمام بذاره. میدونی چی میگم؟
نه بگو، میشنوم، سعی میکنم بفهمم.
میخوام بگم اون خیالش از ستاره راحته، طوری بزرگش کرده که بتونه رو پای خودش وایسه و از پس زندگیش بر بیاد. منظورم همه امور زندگیشه.
بله.
فکر میکنم سفارش منو به ستاره کرده. خیال میکنم به ستاره سپرده که حواسش به من باشه، نه اینکه من حواسم به ستاره باشه.
ستاره حرفی بهت زده؟
نه، اما هرچی بیشتر فکر میکنم بیشتر به این نتیجه میرسم. ستاره که احتیاجی به من نداره، دلیلی نداره خاتون نگرانمون باشه، دلیلی نداره ازم بخواد مراقبش باشم. متوجه میشی چی میگم؟
نمیدونم. خوبه که خاتون نگرانه تا، یعنی میگم نگرانی آدمی مثل خاتون واسه آدم خوبه، به آدم امید میده، آدم احساس با ارزش بودن میکنه. تو همچین احساسی نداری؟
راستش بیشتر احساس خجالت و شرمندگی بهم دست میده، احساس ناامیدی. مجید، من الان بیشتر از همیشه به خاتون احتیاج دارم، اما کجاست؟ رو تخت افتاده و رفته تو کما. همیشه همینطور بوده. وقتی مادرمو شناختم که دیگه از دستش داده بودم. بعد زینب اومد تو زندگیم، اما هیچ وقت نفهمیدم دارم با کی زندگی میکنم. انقدر گرفتار کارهای مسخره خودم بودم که فرصت نکردم کمترین خواستشو برآورده کنم. اون فقط یه کمی آدم بودن از من میخواست، میفهمی مجید؟ همه خواسته زینب همین بود. حالا میفهمم چرا وقت مردنش خواست ستاره رو بسپارم به خاتون. اون میدونست من لیاقت این بچه رو ندارم. الانم دارم خاتون رو از دست میدم. سرنوشت من همینه. شاید دارم بی خودی به این در اون در میزنم. یه چیزی به اسم سرنوشتم هست، نه؟ خب شاید تقدیر منم اینجوریه دیگه.
آقا خلیل، شایدم داری وسط را جا میزنی. این همه نشونه تو زندگیت اومده و رفته، حالا که باید تکون بخوری داری سر خودتو شیره میمالی، داری خودتو گول میزنی. شایدم دارم اشتباه میکنم، گمون کنم ایراد کارت از همون شرکت تاب میخوره. شاید هر چی سیاهی تو زندگیت رخنه کرده به خاطر کاراییه که تو شرکتت کردی. اینو دیگه باید خودت حل کنی. از یه طرف میخوای به هر قیمت شرکتتو حفظ کنی، از یه طرف هم نمیخوای آدمای زندگیتو از دست بدی.
من همیشه بین کارم و زندگیم فاصله گذاشتم. برای آدمای تو زندگیم بد نبودم، بدی در حقشون نکردم، آسایششون خواستم.
برای آدمای اون بیرون چی؟ اینطوری نمیشه خط کشی کنی خلیل. الله اکبر، زور شد،
خستت کردم.
میدونی خلیل، تو اولین آدمی نیستی که سر دو راهی قرار گرفتی، اما ایمان داشته باش که بعد از هر سختی آسونیه. این حرف من نیست، کلام خداست. تا از وابستگی دل نکنی به دلبستگیات که دخترت و زنت نزدیک نمیشی.
متوجه نمیشم.
اینطور که من فهمیدم روحت دوپاره است. اگه به قول خودت میخوای از این جهنمی که توش هستی بیرون بیای، وقتشه که تصمیمتو بگیری.
چه تصمیمی؟ چرا راحت حرفتو نمیزنی؟
تو همش از شرکتی حرف میزنی که 30 سال پاش وایسادی. امیدوارم اشتباه کنم. مطمئنی تو این 30 سال پا رو هیچ حقی نذاشتی؟ از ثروت و اعتباری که کسب کردی مطمئنی؟ من نمیخوام قضاوت کنم، اما اگه آلودگی تو این ثروت باشه زندگی تو با آتیش میکشه. خدا از حق خودش میگذره، به بخشندگی خدا ایمان دارم، اما از حق و ناس نمیگذره. میدونم میون دوراهی گیر کردی، اما اگه بخوای از اختش برمیای دلبستگیت و فدای وابستگیت نکن. منو ببخش که اینطوری حرف زدم، من دیگه میرم.
صبر کن. موبایل تو؟
آره گمونم. بله. آن شما ای زنده داشت. چی؟ چه فهمیدی؟
مهداش بود؟ چی شده؟
خاتون، خدا رحمتش کنه.
چی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خداوند مهربان و عزیز و درود و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو معارف، شبتون بخیر باشه انشاءالله. شامگاه جمعه 25 آبان 1397، 8 ربیع الاول 1440 هجری قمری است و بنده محمد جواد محمدی به همراه دوستانم آقای رولای اسماعیلی تهیه کننده، آقای علی اکبر شرفی صدا بردار و آقای اکبر شاهبروغی هماهنگی پخش در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم. امیدواریم که شما عزیزان هم همراهمون باشید. اجازه بدید که سال روز آغاز امامت و ولایت حضرت مهدی موعود جل الله تعالی فرجه شریف رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض کنم. خب اولین برنامه که ما در این بخش تقدیمتون میکنیم مسجد هست که انشالله بشنوید، پس از اون برنامه در مکتب وحی تقدیمتون میشه و به تفسیر روان سوره های مسد و توحید میپردازه در مکتب وحی. الان برنامه مسجد تقدیم شما.
بسم الله الرحمن الرحیم.
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله.
مسجد،
مسجد محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون.
به نام خداوند بخشندگی مهربان، سلام میگیم به محضر شما خوبان همراهان رادیو معارف که همکنون برنامه مسجد رو میشنوید. در برنامه مسجد بر اساس سوالهایی که شما عزیزان میفرستید از توضیحات استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین محمود محققیان در پاسخ به سوالها استفاده میکنیم. این بزرگوار امام جماعت محترم مسجد حضرت خاتم الانبیای شهر پردیسان قم هستند و فعالیت های گسترده ای رو در مسجد دارن که بر اساس ارزیابی های کشوری صاحب رتبه ممتاز شدن. هم جناب استاد محققیان مطالب خوبی رو درباره فعالیت های مختلف مسجد آماده کردن و هم این کار رو تجربه کردن، بنابراین در پاسخگویی به سوال ها ما از این بزرگوار بهره مند میشیم. جناب استاد محققیان خدمت حضرت عالی سلام و خوش آمد میگم.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم. سوال شنوندمون جناب آقای شرفیانی در موضوع هیئت امنای مساجد هست که این افراد اختیارات و وظایفشون چی هست و همینطور پرسیدن که این افراد که در چنین مکان مقدسی صاحب یک مسئولیت میشن چه خصوصیات و ویژگی هایی باید داشته باشن و آیا برای این موضوع یک تعریف خاصی شده و ارگان و سازمان خاصی متولی این مسئله هست یا نه. در خدمت حضرت عالی هستیم.
قبل از اینکه وارد این بحث مهم بشیم پیرامون هیئت امناها و خصوصیات و ویژگی کسی که میخواهد عضو هیئت امنا باشد رو بخوایم بحث بکنیم، دوست دارم جملاتی از مقام معظم رهبری حفظه الله پیرامون مسجد عرض بکنم. ایشون در یکی از صحبت‌هاشون می‌فرمایند این سوال واجبی است که ما باید از خودمان بکنیم و اگر نکنیم دیگران از ما سوال می‌کنند که شما برای تحول بخشیدن و پیشرفت دادن به مساجد چه کارهایی می‌خواهید بکنید و چه برنامه‌هایی در پیش دارید. بعد ایشون ادامه میدن در دوره‌های پیش از انقلاب عالمی به مسجد می‌رفت، نمازی می‌خواند و مسئله‌ای می‌گفت. در ایام مخصوص هم یک منبری دعوت می‌شد و سخنرانی می‌کرد. اگر امروز که روز حاکمیت اسلام و ارزش‌های اسلامی است، مساجد به همان شکل بلکه در مواردی با افت کیفی و کمی اداره بشود، آیا این مقتضای حق و مصلحت است؟ آیا این پیشرفت است؟ پس من استوا یوما فهو مغبون یعنی چه؟ بعد ادامه میدن هیچ یک از ما نباید و نمیتوانیم خطری را که از کمبود مسجد یا ضعف و نارسایی مساجد جامعه و جوانان و خانواده ها و نسل های آینده را تهدید میکند غافل بمانیم و خود را از برکات عظیمی که مسجد طراز اسلامی به کشور و نظام و مردم هدیه میکند محروم سازیم. دوست داشتم قبل از اینکه وارد بحث ویژگی ها و خصوصیات کسانی بشم که به عضویت هیئت امناهای مساجد در میان، این جملات زیبا رو از حضرت آیت الله خامنه ای عرض بکنم. واقعا ما باید تمام هم مغممون این باشه که مساجد رو ارتقا بدیم از هر جهت، از جهات معنوی، از جهات کار کردی، و بتوانیم با توجه به نظام اسلامی، با توجه به حاکمیت اسلام، با توجه به حکومت ولایی بتونیم مساجدی داشته باشیم که در تراز اسلامی باشه انشالله.
خیلی ممنونم از این جملات بسیار خوب و ارزشمند که انتخاب کردید و در این دقایق ابتدایی برنامه ارائه فرمودید. قطعا یک شخصیتی در حد رهبر کشور که خود ایشون خب سالهای قبل از انقلاب اهل منبر و روزه و تبلیغ بودن به صورت همون منبر سنتی که واقعا جایگاه خاصش همیشه محفوظ هست، با این مسائل مواجه بودن و از این سوال رو مطرح کردن که خب ما برای تحول مساجد و پیشرفت مساجد باید از خودمون سوال کنیم که چه برنامه‌هایی داریم. خب این سوال در حقیقت منشأ خیلی سوالات دیگه هست، یعنی نکات زیادی رو در دل خودش جای داده. همین سوالی که شنونده محترممون شرفیانی مطرح کردن، خب هیئت و امنای یک مسجد یعنی متولیان امور مختلف یک مسجد، قطعا اگر افراد شایسته و دارای خصوصیات و ویژگی های لازم باشن، امورات اون مسجد رو به پیشرفت است، فعالیت های دینی و فرهنگیش. اگر شما موافق باشید بحثمون رو در همین موضوع، یعنی هیئت امنای مسجد، پی بگیریم و انشالله حضرت عالی با الهام بخشی از همین رهنمودهای ارزشمند مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای بتونید مباحث رو دنبال بکنید و ما هم از محضرتون بهره مند بشیم. بفرمایید.
بله، همینطور که مردم عزیزمون توجه دارند، انجام امور مسجد تنها با یک نفر به عنوان امام جماعت انجام نمیپذیره و نمیشه امور رو به نحو احسن انجام داد و میسر نیست، بلکه تمام مؤمنین نسبت به مسجد، نسبت به دستیابی به اهداف مسجد مسئولیت دارن. این نکته بسیار مهمیه که مؤمنین توجه داشته باشن، مسلمان ها توجه داشته باشن نسبت به تبلیغ اسلام، تبلیغ دین خدا و حرکت در جهت اهداف مسجد همه ما مسئولیم. این نیست که فقط امام جماعت مسجد مسئولیت داشته باشه، این نیست که فقط روحانیت مسئولیت داشته باشه، همه مؤمنین نسبت به دین خدا مسئول هستن و یکی از مسئولیت‌های مهمشون مسئولیت‌هایی است که در قبال مسجد و اهداف مسجد دارن. رضا اعضای هیئت امنا، خادم مسجد، اعضای کانون‌های فرهنگی هنری، پایگاه‌های بسیج داخل مساجد و داوطلبان و خادمان افتخاری مساجد، اینا همه فعالان هر مسجد رو تشکیل میدن. ولذا ویژگی‌های فردی و ویژگی‌های گروهی و اجتماعی این افراد بسیار با اهمیت هست. ویژگی‌های فردی که افرادی که عضو هیئت امنا هستند یا فعال مسجدی هستند باید داشته باشن این هست که یکی از مهمترین این ویژگی‌ها سعه صدره. یعنی مردم عزیزمون یا ائمه جماعات که میخوان هیئت امناها رو انتخاب بکنن باید افرادی انتخاب بشن که سعه صدر داشته باشن، چرا که کار کردن در مساجد یک سعه صدر، یک صبر، یک تحمل خاصی را میخواد.
بله.
ممکنه انسان یک اهداف متعالی داشته باشه، یک انسان قوی باشه، ولی چون سعه صدر نداره نمیتونه با مردم تعامل خوبی بکنه.
درست.
معمولا افرادی که سعه صدر خوبی ندارن کارهای اجتماعی رو نمیتونن به احسن وجه انجام بدن.
بله.
بنابراین از مهمترین صفات یک فردی که میخواد عضو هیئت امنا باشه اینه که سعه صدر داشته باشه، صبر خوبی داشته باشه و بتونه مشکلات رو که مشکلات میتونه از مشکلات کاری شروع بشه تا مشکلاتی که از ناحیه اجتماع و مردم ایجاد میشه اینها رو بتونه به بهترین وجه تحمل بکنه.
بله.
این سعه صدر به همراه مدارا، به همراه تعامل مناسب با مردم از اعضای هیئت امنا یه شخصیت‌های محبوب می‌سازه که می‌تونن سازماندهی بکنن مردم محله رو. بنابراین اولین صفتی که من خیلی روش تأکید می‌کنم سعه صدر و مدارا هست. این می‌تونه به عنوان صفت اول مورد بررسی قرار بگیره.
یعنی افرادی که در ارتباط‌های اجتماعی موفق‌ترن اگر نظرات مخالف و متضادی درباره یک مسئله و اجرای یک کار در مسجد بهشون ارائه بشه خوب میتونن تحلیل کنن و درست‌تر رو انتخاب کنن، زود آشفته نمیشن، از گوره در نمیرن.
بله.
چون در تعامل با افراد قطعا نظرات مختلف هست، اینطور نیست همه یک نظر راجع به مسئله داشته باشن. شخصی که سعه صدر نداشته باشه در تعامل با اینها دچار مشکل میشه و نمیتونه امورات رو به اون صورتی که واقعا لازم هست در یک مسیر صحیح و درست و عقلانی هدایت بکنه. این سعه صدر حالا یک عنوان هست، یک صفت، یک ویژگی هست، اما خیلی از مسائل در خودش جای داده که حضرت علی به دقت روی مسئله دست گذاشتید و تأکید کردید. فکر میکنم شنوندگان ما، این عزیزی که این سوال مطرح کردن، جناب استاد محققیان، خود اینا اصلا مرتبط باشن با این مسائل.
نه.
درگیرن با این مسائل، میدونن این مطلبی که شما میفرمایید هم روی تجربه هست و هم از نظر نظری و بیان و مطلبی بس کاملا درست هست. این لازمه یک شخصی است که میخواد یک مسئولیت اجتماعی رو بپذیره، اونم در یک مکان مقدسی مثل مسجد و با مردم مؤمن و خداجویی که میخوان توی این مکان مقدس عبادت بکنن، در کنارش فعالیت‌های فرهنگی گسترده هم داشته باشن. خب ایشون میخواد همه اینها رو کنار خودش داشته باشه، نظر همه رو هم محترم بشماره و اون که ثواب هست و درست‌تره اون رو عملیاتی کنه و به پیش ببره. خیلی ممنون از این راهنمایی که فرمودید. با ما همراه باشید با برنامه مسجد.
به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما مردم خوب، شما شنونده های عزیز برنامه مسجد از رادیو معارف. اومدم به مسجد المصطفی صلوات الله و سلامه علیه در شهر مقدس قم. لطفا همراه من باشید. خب آقای بهبودی عزیز از اعضای محترم هیئت امنای مسجد المصطفی، سلام و عرض ادب.
و علیکم السلام و رحمت الله.
آقای بهبودی چند ساله که تو این لباس خدمت میکنید به مسجد المصطفی؟
والا من یه اوش 10 سالی هست که در خدمت نمازگزاران مسجد هستم.
مسجد المصطفی نقاط قوتش چی هست؟
نقطه قوتش این هست که در مناسبت های مختلف مسجد مراسم داره، نماز جماعتش برگزار میشه صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشا برنامه های دیگه ای که حالا هست، مثل برنامه اعتکاف، مثل اعیادی که دیگه ای که در طول سال هست، برنامه های خیلی خوبی در مسجد برگزار میشه.
خدا رو شکر. آیه بهبودی، امام جماعت های مسجد که سه وعده تشریف میارن اینجا، رابطه شون با مردم به ویژه با جوونا از نظر شما خوبه یا نه؟
الحمدلله خدا رو شکر در این مسجد هم جوونای خیلی خوبی داریم، هم امام جماعت هایی که هستن اینجا ارتباط نزدیک و خیلی تنگاتنگی رو با جوونای مسجدی دارن
الحمدلله. و نقاط ضعف احیانا، یعنی یه چیزی که حالا بالاخره این برنامه رو مسئولین هم میشنون، اهل محل هم میشنون، چی کم داره این مسجد یا چی داشت بهتر بود؟
از نظر امکاناتی امکانات کمی داره، اگر مسئولین یه مقدار بیشتر کمک بکنن، اگر ترمیم بشه یه نمای بهتر، یه شکل بهتری از مسجد رو ما خواهیم داشت
انشالله. بله، متشکرم آقای بهبودی از اعضای هیئت امنای مسجد المصطفی. حاج آقا متشکر،
ممنون، زحمت کشیدید تشریف آورد، در خدمت هستم.
شما شنوندگان گرامی هم میتوانید
گزارشگر افتخاری ما در مساجد فعال شهر و روستای خودتان باشید.
رادیو معارف @irib.ir منتظر گزارش های شما.
صدای ما را از مسجد میشنوید.
برنامه مسجد را از رادیو معارف بشنوید.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
دوستان عزیز و ارجمند رادیو معارف، همچنان شنونده برنامه مسجد هستید. بر اساس سوالی که شنونده محترم جناب آقای شرفیانی ارسال کردن درباره حدود اختیارات و وظایف هیئت امنای مساجد و همینطور ویژگی ها و خصوصیات شخصی که در مسجد مسئولیت قبول میکنه پرسیدن و جناب استاد محققیان با تجربه خوبی که در این زمینه دارن پاسخ سوال رو بیان میکنن. پس بخش اولش این شد که شخصی که میخواد این مسئولیت رو قبول کنه باید این ویژگی سه سرد و تحمل نظرات دیگران رو در خودش ببینه. در خدمتون هستیم، استفاده میکنیم، بفرمایید.
من دوست دارم اینجا یک مثالی عرض بکنم برای کارمندانی که معمولا ارباب رجوع زیادی دارن. معمولا من این مثال رو عرض میکنم. ببینید برادرها، یعنی ما باید توجه به این موضوع داشته باشیم که افرادی که به ما مراجعه میکنن، افرادی که با ما مواجه میشن، اینا ممکنه مشکلات زیادی در زندگی شخصی خودشون داشته باشن.
درست.
ما چه عضو هیئت امنای مسجد باشیم، چه خادم مسجد باشیم، چه امام جماعت مسجد باشیم، چه فعال مسجدی باشیم، باید این نکته رو توجه بکنیم. این جوانی که اومده ممکنه همین الان از خونه اومده باشه بیرون که پدر مادرش مشغول دعوا باشن متاسفانه، یا ممکنه یک مشکل اقتصادی شدیدی مبتلا باشن، یا ممکنه کسی از نزدیکان این فرد در بیماری شدیدی به سر میبره، مشکلات خاصی داره. لذا وقتی ما به این موضوع توجه بکنیم، کسی رو وقتی اولین لحظه با ما مواجه میشه درک میکنیم که ممکنه او عصبی باشه، ممکنه او روحیه مناسبی نداشته باشه، ممکنه با بیان خوبی انتقاد خودش رو مطرح نکنه. وقتی که شخصی در مکانهای اجتماعی قرار میگیره مثل مساجد، باید به این موضوع خیلی توجه بکنه، چون افرادی که مواجه میشن با انسان، باید انسان خودش رو جای اونها قرار بده و بدونه و بفهمه که اینها ممکنه حالات مختلف روحی داشته باشن.
بله.
بنابراین این سعی صد و مدارا از نکات بسیار مهم در هیئت امنا هست. نکته دوم، التزام عملی به دینه. واقعا کسانی که عضو هیئت امنا میشن باید به دین خدا ملتزم باشن. نمیتونه یه کسی که ملتزم به دین خدا نباشه عضو هیئت امنا مسجد باشه و بخواد خط بده به اون مسجد، بخواد مسجد رو راهبری بکنه. این خیلی عجیبه. چرا که چون ملتزم نیست در راه دین حرکت نمیده مسجد رو.
بله.
چون التزام لازم رو نداره، هر کاری که به نظرش جالب میاد میخواد انجام بده، یا مراعات شأن مسجد، مراعات حرمت مسجد، مراعات خصوصیات مسجد رو انجام نمیده چون ملتزم نیست. و مردم هم سریع از دورش پراکنده میشن چنین شخصی رو، چون که با یه نگاه معنوی وارد مسجد میشن. به خصوص جوانها و نوجوانها، کوچکترین عمل بدی، کوچکترین دعوا، کوچکترین مشکل، کوچکترین بگومگو، کوچکترین عمل غیر شرعی و یا حتی غیر اخلاقی اینها رو ببینن، از اون مسجد فاصله میگیرن، از اون هیئت امنا، از اون امام جماعت فاصله میگیرن. لذا این باید خیلی دقت بشه، کسانی فعالیت‌های مسجدی رو راهبری بکنن، کسانی برنامه ریزان و مسئولین مسجد باشن که التزام عملی به دین خدا داشته باشن.
بله.
لذا این هم به عنوان صفت دوم بعد از سعه صدر و مدارا میتونه مورد بررسی قرار بگیره.
بله. بسیار متشکرم از توضیحات خوب حضرت عالی. پس دو تا ویژگی رو تا کنون شما یادآور شدید، علاوه بر اون جملات زیبایی که از مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای در ابتدای صحبت ها بهش اشاره کردید که به هر حال ما برای تحول در مساجد و پیشرفت مساجد باید دارای برنامه باشیم. یکی از محوری ترین کارها در مساجد اینه که افرادی که به عنوان متولی امورات مسجد انتخاب میشن یا همون هیئت امنای مساجد، افرادی باشن که این ویژگی ها و خصوصیات که شما میفرمایید داشته باشن، چون اینها اگر این ویژگی ها رو نداشته باشن اصلا تحمل شنیدن نظرات مخالفین یا منتقدین یا پیشنهاد دهندگان رو نداشته باشن، نتونن اونها رو تجزیه تحلیل کنن، نتونن بهترینش رو انتخاب بکنن، قطعا امورات مسجد هم رو پیشرفت نخواهد بود.
قطعا.
پس بحث 300 و یکم خودشون ملتزم به به هر حال آنچه که دین از ما خواسته باشن، چون اگر کسی در چنین مکان مقدس یک مسئولیت اجتماعی قبول میکنه، میخواد با دیگران در تعامل باشه، اگر رفتار و کردارش به گونه‌ای باشه که اصلا متناسب با این شأن و جایگاه نباشه، قطعا مورد اقبال مردم مراجعه کننده نخواهد بود. یه فاصله کوتاه میگیریم، ان شاء الله بحثمون رو در همین زمینه با جناب استاد محققیان، کارشناس محترم برنامه مسجد، پی خواهیم گرفت.
مسجد پایگاه عبادت،
قرارگاه دفاع از ارزش‌ها،
مسجد منزلگاه آرامش و آسایش،
کانون بصیرت و بینش.
تبیین شاخصهای مسجد طراز اسلامی
در برنامه مسجد.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
دوستان عزیز و ارجمند رادیو معارف، همچنان شنونده برنامه مسجد هستید. بر اساس سوالی که شنونده محترم جناب آقای شرفیانی ارسال کردن درباره حدود اختیارات و وظایف هیئت امنای مساجد و همینطور ویژگی ها و خصوصیات شخصی که در مسجد مسئولیت قبول میکنه پرسیدن و جناب استاد محققیان با تجربه خوبی که در این زمینه دارن پاسخ سوال رو بیان میکنن. اشاره شد که سعه صدر و التزام عملی به دین از ویژگی های کسانی است که میخوان در مساجد مسئولیت قبول کنن. حالا با عنوان هیئت امنا یا دست اندر کار و متولیان امور مسجد فعالیت ها رو دنبال بکنن. در خدمتون هستیم و استفاده میکنیم، بفرمایید.
همینطور که حضرت عالی اشاره فرمودید، یکی از نکاتی که در کلمات مقام معظم رهبری حفظه الله هم وجود داشت که ابتدای برنامه عرض کردیم این بود که واقعا باید افرادی متولی باشن که یک حالت تحول خواهی درشون وجود داشته باشه، یعنی همیشه اینطور حرکت بکنن که آیا این مسجد میتواند بهتر از این باشد یا نه، و چه برنامه ای، چه روشی، چه منشی، چه عمل کردی ما باید داشته باشیم که مسجد روز به روز پیشرفت بکنه. یعنی اینطور نشه که مسجد تبدیل به یک نمازخانه بشه، یعنی امام جماعت که باید علم و فکر و زندگی و معنویت مأمومین خودش باشه به یک پیش نماز صرف تبدیل بشه. طبیعتاً پیش نماز نمیتونه امر ولی رو به مردم منتقل کنه، پیش نماز نمیتونه خلاصه اون تکلیف الهی خودش رو انجام بده. لذا میبینید مساجدی که اصلا روحانی ندارن اونا تکلیفشون مشخصه، اما اون مساجدی که روحانی دارن، هیئت امنا دارن، فعال مسجدی دارن، اونها باید حرکت زا باشن در مساجد. لذا یکی از خصوصیاتی که فعالان مسجدی باید بهش خیلی دقت کنن و فاقد اون خصوصیت نباشن این که یک حالت تحول خواهی، یک حالتی که همیشه به فکر این باشن که این مسجد چطور میتونه پیشرفت بکنه، مأمومین خلاصه بهتری رو بتونه تربیت بکنه، بتونه جوانان خوبی رو جذب مسجد بکنه، بتونه نوجوانان خوبی رو در این مسجد پرورش بده، نوجوانانی مؤمن، جوانانی ارزشی با معنویت و خدوم به ملت بتونه پرورش بده. این از خصوصیات یک هیئت امنا میتونه باشه، یعنی بله. یک فردی به عنوان هیئت امنا، به عنوان فعال مسجدی، به عنوان مؤمنی که فعالیت میکنه در مسجد و حرکت میکنه در راستای اهداف مسجد، باید روحیه تحول خواهی، روحیه حرکت